خب من مجدد سلام میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتی که دادید و اگه که بودین پیرو به بحث جلسه گذشته، اون بحث عشق و اینجا دوباره ادامه بدیم. عشق و محبت این دفعه پیش داشت
بله
بفرمایید.
حتما.
بحث خود ارتباط با خود خدا هم و اینکه چه جوری احیانا میشه این ارتباط رو کامل تر کرد یا احساس نکرد که وصل نشدیم، سیم قطع، خدا در سکوت، اینها رو به نظر شما چی میشه در موردش گفت؟
خب خداوند که در سکوت هست، اونو که کارش نمیشه کرد،
نمیشه کرد دقیقا،
اون رو ما کارش نمیتونیم بکنیم. همون حضرت موسی هم که شما اشاره کردید مستقیما با خدا صحبت کرد، به تعبیری مستقیما با خدا.
بله بله بله.
خدایی که بیاد به زبان عربی یا فارسی یا عبری یا هر چی حرف بزنه که دیگه خدا نمیشه. چون به محض اینکه این کارو بکنه، از آن وجود مطلق غیر محدود خودشو محدود کرده به یک چیز محدود. از نظر فلسفی مثلا، حالا نه از نظر نقلی، از نظر فلسفی مثلا یکی از ایراداتی که گرفته میشه به این مفهوم که مثلا حضرت عیسی همان خداوند است، یکی از ایراداتش این است که آن چیزی که نامحدود مطلقه اگه بیاد خودشو بکنه یک در قالب یک جسم انسانی و محدود کنه، این دیگه خدا نیست. حالا تو هر جور دلت میخواد راجبش بگو، این دیگه نمیشه بهش خدا گفت. اینم همینه، آن کلامی که شما میخوانی همیشه باید در نظر داشته باشی که ما میگیم به تعبیر این کلام خداوند است و اینا، ولی بالاخره این با یک واسطه ای آمده. این خود اون حقیقت مطلق نیست، این با یک واسطه ای آمده، این از چند تا فیلتر رد شده، از چند تا تصویر رد شده. حالا فیلتر و تصویر رو ما معمولا برای چیزی میگیم که آلوده است، من اینجا از نظر ابعادش میگم، از چند تا فیلتر و تصویر رد شده این مطلق نامتناهی. اول از مطلق نسبی شده، از نامتناهی متناهی شده، از چندی، از بی بودی چند بودی شده، چندین بودی شده، بعد از چندین بودی یکی دو بعدی شده، بعد شده حالا این کلامی که اسمش رو داریم کلام خداوند. و به خاطر همین هم است که اصلا میگیم که هر گروهی، هر جمعی، هر نهلهی برداشت خودشون رو از اون حقیقت میکنن. یکی مثل ما میاد با خدایی که صحبت از بهش و جهنم میکنه صحبت میکنیم، کار داریم. یکی مثل اون هندوه میره با خدایی که صحبت از تناسخ میکنه داره صحبت میکنه، یکی مثل بودایی میگه اصلا خدایی من نمیبینم. ولی که شما میبینید کماکان در مسیر معنوی است. این نکته مهمی است. حالا برگردم به اون نکته که شما گفتید که حالا این ارتباط رو چه کنیم و غیره. اولا که توجه داشتن به انسانهای بزرگ و انسانهای کامل خیلی کمک کننده است. حالا شما در فرهنگ تشیع مثلا ممکنه بگید ائمه، پیامبر و هر انسان کاملی، هر انسان حتی نسبتا کاملی در هر فرهنگ معنوی بسیار کمک کننده است. انسان نیاز به الگو داره و قرآن هم گفته. قرآن در یک جا به پیامبر و پیروانش میگه حضرت ابراهیم و یاران او برای شما الگو هست. در جای دیگر به مسلمان میگه که پیامبر برای شما الگو است. برای این اولا الگو داشتن چیز قشنگ و خوبی است. خیلی خوبه این که آدم الگویی داشته باشه، یکم مسائل رو روشن‌تر می‌کنه. این نکته اول. نکته دیگر این که اتفاقا اگر ما علاقمند به صورت دادن باشیم به اون حقیقت مطلق، این مثلا بعضی از نهله‌ها راضین که اون حقیقت مطلق صورتش یکم مبهم‌تر باشه. حالا مثلا که از نهایتش مثلا بودایی ها، حالا من گفتم به نظر میاد که در اسلام و بین مسلمین اتفاقا این توجه شده که این صورت بندی تجلی بیشتری داشته باشه، بیشتر نشان داده بشه. و من دارم اشاره به اسماء الهی میکنم اینجا، نام های خداوند. این نام های خداوند خیلی کمک کننده است در ارتباط انسان با خدا، چون این نام ها به نوعی در واقع داره مکانیزم ارتباط ما رو با اون تجلی که از اون حقیقت بر ما شده نشان میده، برملا میکنه. رحمان و رحیم و غفور و شکور و همه چی، حالا فقط هم نام های مهربانی رو نمیگم، بله جبار هم داره، تمام این نام ها. و شما این توجه مثلا در بین عرفای اسلام هم میبینید، صرف توجه کردن به این نام ها خیلی کمک میکنه. این یه نکته. بعد بحث دیگری که هست در مورد این که خب خداوند چجوری پاسخ میده، این پاسخ خداوند چیست، با علم به این که به هر حال ما خداوند رو نمیتونیم بشنویم، و اگر بپذیریم که این تصویری که ما از خدا داریم تصویری است از اون حقیقت مطلق، بعد شاید راضی بشیم که این رو هم بپذیریم که پاسخ خداوند رو هم میشه در قالب تصاویری در زندگی خودمون ببینیم، تا اینکه پاسخی که باشه که با گوش خودمون بشنویم. اون تصاویری که در زندگی خودمون میبینیم انواع و اقسام مختلف خودشون رو نشون میدن. یکی حالات روحی و شخصی خودمون، اون احتمالاً آرامش یا طمأنینه یا عشقی که در وجود خودمون میبینیم، اون یک پاسخ است. یکی چیزیست که در اطراف و دنیای اطراف خودمون میبینیم. به نظر میاد که هرچی به اون حقیقت مطلق نزدیکتر بشیم، ارتباط این دنیا رو با خودمون بهتر درک میکنیم، و درک این ارتباط انگار که اون پاسخ خداونده. یه بار نمیدونم این صحبت رو اینجا گفتم یا صحبت دیگری بود که با خودمون داشتیم، اینو گفتم خدمتون که در آغاز سوره حمد به نظر میاد که تصویری که ما بعد از دنیا داشته باشیم و نتیجتا اون کانالی که این پاسخ رو باید پیش باشیم در این اول سوره حمد اومده، جایی که میگه الحمدلله، ستایش برای خدا. بعد خب در هیچ جای قرآن ستایش رو از نقل قول نکرده از تمام موجودات عالم، قرآن تسبیح رو نقل قول کرده از تمام موجودات عالم، نه ستایش رو. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چیزی در آسمان و زمین او رو تسبیح میکنند، چون تسبیح کار آسانی است. من اگه در مشتم یک چیزی بگیرم و بگم این چیزی که در مشت من هست چی هست، شما نمیتونید پاسخ بگید، نمیتونید بگید چیه. اما اگه بگم این چیزی که در مشت من هست چی نیست،
یه چیزایی میتونم بگم.
آره شما میگید خب قطعا مثلا یه لیوان نیست چون جا نمیشه توی مشتت دیگه، قطعا یه کتاب نیست جا نمیشه دیگه. تسبیح آسونه، اینکه خدا چه نیست آسونه، این تسبیح. اینکه خدا چه هست غیر ممکنه، حداقل برای انسان ناهوسوتی. درسته؟ اینه که شما در قرآن تسبیح رو میبینید که از قول همه چی نقل شده، به حمد که میرسه یا این حمد با تسبیح ترکیب شده، یسبح به حمده، یعنی اولش یک ببخشید که من اینجوری شما رو دارم حمد میکنم میگی بعد حمد میکنی، یا اگر این حمد نقل شده از پیامبران الهی نقل شده یا از اهل بهشت، اونهایی که در بهشتن، و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. بعد حالا در سوره حمد انگار خداوند اومده گفته که حالا حمد من رو اگر میخوای بگی، که تو نمیدونی من چه هستم و چگونه هستم، پس این ارتباطی که شما میگی تو نمیتونی این ارتباط رو با من مستقیم این گونه حرف بزنی، حرف من رو بشنوی، خب ولی من سه تا چیز رو به تو میگم که این سه تا چیز در واقع به نوعی حلقه ارتباطی من و تو هم، به نوعی همون کانالی است که صدای من رو از این کانال میشنوی. تو با علم به این سه تا چیز و با توجه به این سه مورد حمد من رو بگو، حمد من رو با این سه تا، یعنی ستایش من رو متمرکز کن بر این سه نکته. اون سه نکته چیه؟ الحمدلله، چه خدایی؟ یک، رب العالمین. دو، الرحمن الرحیم. سه، مالک یوم الدین. میگه این سه خصوصیت رو در نظر داشته باش و با علم به این سه خصوصیت حمد من رو بگو، با توجه به این سه خصوصیت حمد من رو بگو، حمد من رو بگو. اولیش، من رب العالمینم. حالا اینجاست که ما این رو سعی میکنیم از این وسیع‌ترش کنیم، شامل‌ترش کنیم، بیاریمش بیرون فقط از تصویری که ما مسلمانان از اون حقیقت مطلق داریم و به کلامی صحبت کنیم که اگه الان در مقابل من و شما یک غیر مسلمان و حتی یک غیر ادیان ابرامی یا حتی یک خدا ناباور هم نشسته باشد، حداقل بفهمه ما چی میگیم اگه قبول هم نداره. الحمدلله رب العالمین، وقتی بیارمش بیرون از این قالب تصویر مسلمانی که ما داریم، خلاصه خلاصش آخرش یعنی این که رب العالمین، یعنی این که این دنیا، سیستم این جهان، سیستم زندگی، نظام زندگی از تو مراقبت میکنه، تو رو میپرورانه، تو رها شده نیستی، تو یک انسان رها در این کهکشان بزرگی که کره زمین توش به اندازه سر سوزنی هم در مقایسه نیست، نیستی. این رب العالمینش. الرحمن الرحیم، خداوند میگه که کتب علی نفسه الرحمه، یعنی یه بار بگیم که خداوند چه چیزی رو بر خودش واجب کرده. خداوند رحمت رو بر خودش واجب کرده. دقت بفرمایید که تعبیری که خداوند به کار برده همان تعبیری است که برای واجب کردن چیزهای دیگر به انسانها به کار برده. کتب علیکم الصیام، کتب، روزه رو بر شما واجب کردم. کتب علی نفسه الرحمه، رحمت رو بر نفس خودم واجب کردم، باید هم واجب میکرد. خداوند چاره ای نداشت جز واجب کردن رحمت برای نفس خودش، چون اگر رحمت رو واجب نمیکرد، اگر چیز دیگری رو واجب میکرد، اون خدا نبود. در ارتباط خودش با انسانها اصل رو بر رحمت گذاشته. پس شد الحمدلله، یکیش بود رب العالمین توضیح دادم، دومی الرحمن الرحیم. حالا بیاریمش بیرون از این قالب تصویر مسلمانی که داریم. خلاصه کلام این دومی حامد یعنی این که پاشنه در این دنیا بر رحمت و مهربانی میگردد. هر جا رحمت و مهربانی بوده تونست آخر سر جواب بده. چیزی خلاف رحمت و مهربانی گیر میکنه این در. پس ببین وقتی که میاریمش بیرون این قالب، معنیش فراتر از این میره که خداوند به تو رحمت داره. بله خدا به تو رحمت داره، ولی گفتیم یه جوری بگیم که اون خدا ناباور هم ازش چیزی بفهمه. پاشنه در زندگی این دنیا بر رحمت و مهربانی است. هر کی رحمت و مهربانی داشته موفق بوده یا در مسیر موفقیت بوده. این دومیش. سومیش چیه؟
مالک یوم الدین.
این همون بحثی است که دو سه جلسه پیش داشتیم، که هر کاری شما بکنی یک نتیجه خواهد داشت. ما مسئول کارهای خودمون هستیم و هر کاری بکنیم نتیجه خواهد داشت. یک جایی از دنیا چیزی تکون خواهد خورد. همون بحث کارمایی که حالا توی بودیزم و هندویزم میگن و بحث دینونه که در فرهنگ اسلامی میگیم. هر کاری ما بکنیم این نتیجه خواهد داشت. که حالا در این تصویری که به ما داده شده تأکید میشه در نتیجه که در آخرت خواهد داشت. ولی اصل قضیه همان است که کارها بی نتیجه نیست. پس ببین حامد، سه تا چیز شد. این که عالم از ما نگهداری میکنه، ما رها شده نیستیم. یکی این که مهربانی، مهر و عطوفت پاشنه در این عالم است، روغن چراغ این عالم است. و سوم این که هر کاری، هر عملی که انجام بدیم یا انجام بدهد کسی، نتیجه‌ای خواهد. حالا این چه ربطی داشت به این حرف که شما من زدی پاسخ خداوند؟ ربطش اینه که من به نظرم میاد که خداوند به گونه‌ای در واقع از این سه کانال به ما پاسخ میده. و من تصورم این است که انسانی که سعی میکند در این مسیر سیر و سلوک، و وقتی من میگم سیر و سلوک منظورم تصوف و اینها نیست، عام‌تر از اون میگم، در این مسیر سیر و سلوک حرکت میکند که بخشی از این مسیر نماز است و عبادات است و غیره، ولی یادمون باشه که گفتم دو بعد دیگر هم داره. وقتی انسان سعی میکنه این مثلثی رو که راجبش صحبت کردیم هی بهتر و بهتر و بهتر بکنه، یواش یواش از این سه کانال پاسخ میگیره. یعنی یواش یواش میبینه که من تنها نیستم، یکی دست من رو گرفته. فقط هم من نه، او هم همینطور، اون همسایه من هم همینطور، اون آدم دیگه هم همینطور، یکی دست همه رو گرفته، یکی همه رو اینجوری گرفته دستش. مثل مثلا فرض کن دیدی شما مثلا دیدی توی بعضی وقتا، حالا نمیدونم از نظر راهنمایی رانندگی چقدر دیگه این الان قانونی است، ولی مثلا شما میبینی که این موتورسیکلت سواره، مثلا پشتش مثلا مادری نشسته ترک موتور، بچه کوچکی رو مثلا اینجوری بغل کرده، بعد شما میبینی که این موتور هی چپ و راست میره و میاد با سرعت و اینا، این بچه هی این ور اون ور دستش هی گرفته که نیفته و متوجه نیست که تو قرار نیست بیفتی، چون اون مادر اونجا نشسته و اون مادر تو رو محکم گرفته. اگر موقعی میفتی که اون مادر بیفته، تا وقتی که اون مادر اونجا نشسته تو غیر ممکنه بیفتی. این همون رب العالمینه. من میگم کسی که معنویتشو بالاتر میبره این رو میبینه یواش یواش، بعد اون رحمان و رحیم رو میبینه، این که چقدر مهربانی داره کار میکنه در دنیا، و بعد در خودش میبینه که میبینه چقدر من هرچه مهربانی بیشتر میکنم دارم نتیجه بیشتر میبینم، اینها رو بیشتر میبینه، و مالک یوم الدین رو، و میبینه که چطور یک چیزی باعث چیز دیگری میشه، اعتقاد پیدا میکنه به کار خوب انجام دادن، انگیزه پیدا میکنه. دیگه نمیگه که آه چه فایده ای داره، این اصلا مثل یه قطره ایست. نه، من کار خودم رو انجام میدم، من کاری ندارم که این الان من این کار خوبم رو دارم انجام میدم، یک روز یک زمانی به یک نتیجه خواهد رسید. من فکر میکنم اینها پاسخ خداوند به این آدم، و در واقع پاسخ اون حقیقت مطلق به این آدم. چون فراموش نکنیم دیگه، ما گفتیم که اون حقیقت مطلق همین خدایی که ما بهش اعتقاد داریم که فقط نیست که یه تصویره. درست مثل وقتی ما میگیم در مثل مناقشه نیست، شما تصور که اینجوری است که اون حقیقت مطلق میاد میگه آقا به عنوان مثال من این خدا هستم که اینجوریم، بعد تو میگه خب پس چرا با من حرف نمیزنی؟ اون حقیقت مطلق میگه آخه در مثل مناقشه نیست که. ببین چی میخوام بگم، یعنی شما وقتی که به جایی میرسی که میگی خب با من ارتباط داشته باش، حالا در واقع داری بالاتر میری از این تصویری که برای خودت گرفتی. اون ارتباط از این کانال ها میاد، هستی اینجوری با شما صحبت میکنه.
به این ترتیب هر ستای اینها، مثلا حالا نقطه آخر که مالک یوم الدین بود، که در حقیقت یه نوعی چرخه حرکت اون دوتای دیگه بود، به عنوان این که این مسیر اگه بر محبت پیش بره، محبت تولید خواهد کرد، این محبت میره جلو، چون در حقیقت پاشنه این دره و این در به این میگرده. اون تیکه اول هم که رب العالمین تو رها شده نیستی، خودش در کاملا در قالب محبت میگنجه. در حقیقت لحظه است که با همین مثالی هم که شما زدید، من قبلا سوال کردم کجا ما در آغوش گرفته شدیم، شما اینجا تأکید کردید که در حقیقت تو حواست نیست، تو در آغوش هستی، خودت خبر نداری.
حالا ببین، خودت خبر نداری، ولی این خودت خبر نداری نره توی اون بخشی از دفترچه ذهن شما که میگه که خب آره مثلا تو میگی نماز، مردم میگن مثلا طرف میگه نماز به درد نمیخوره، بعد جواب دادن خب به دردت میخوره، خودت خبر نداری. این اون نیست ها، این که من دارم میگم اینه که میگیم، شما میگید که پاسخ این نماز رو من چجوری میگیرم؟ میگم با خبردار شدن از این، یعنی وقتی که شروع کردی از این خبر گرفتن، بعد میگه این پاسخ، این پاسخه که من دارم میگیرم، این من میگم خدمت شما. به هر حال ببینید، ما انسان ها بسیار محدودیم از نظر دریافت و فهم. ما حسن از نظر مادیش هنوز نفهمیدیم این دنیا دست کیه، منظورم چی، این اصلا همش نفهمیدیم این کره زمین اصلا چی تو این وسعت جهان.
بله.
من هر وقت میرم این ویدیوها رو، کلیپ رو میبینم، میذارن گاهی وقت مثلا از نشون میده مثلا درست کردن که سیمولیت کردن شبیه سازی، مثلا از روی کره زمین میاد بالا، بعد هی میره بالا و بالا و بالا و بالاتر، بعد شما میبینی اصلا در این اوقیانوس ستاره ها و کهکشان ها، حالا مثلا یه نقطه نقطه کوچولو اونجاست که حالا این نقطه تازه کهکشان راه شیری است، که حالا بعد داخل اون نقطه حالا شما باید دنبال کنید. ما اصلا هنوز نفهمیدیم خود عالم مادیش چجوریه. وقتی میگم دنیا دست گیر، منظورم این قسمتشه. هنوز اصلا نفهمیدیم این عالم مادیش اصلا چگونه است. خب چجوری میخوایم اون عالم ما اون مطلق رو بفهمیم؟ ما محدود، اینو بگم، ما محدود به این عالم ناسوت هستیم. به خاطر این محدود بودنه که مؤلفه های اون پاسخ رو ما میشنویم، و این مؤلفه ها اینها که گفتم خدمتتون. خب و بعد وقتی که روزی روزگاری از این عالم ناسود رها شویم و به جای دیگری برمیم که حالا آنجا کجاست و چگونه است الله اعلم، اون وقت اونجاست که خداوند در قرآنش میگوید که لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. تو در غفلت بودی از این و ما این پرده را از برابرت برداشتیم، پس چشم تو امروز تیزبین شده است، میبیند، درست میبیند. خب وقت اونجاست که شما این پاسخهایی که مؤلفه هاش رو دیدی یک درجه والاترش رو خواهی دید. حتی همونجا هم به اون مطلق نمیرسی شاید، ولی درجه بالاترش رو میبینی.
کاملا میفهمم.